بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت نوری، اشراق، تعبیل نوری. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل اول، حکمت نوری، اشراق. بسم الله نور. ایگرگ مساوی مثبت و منفی ریشه ایکسوم ایکس. یک، در قرآن می‌خوانیم که خداوند نور زمین و آسمان هاست و نورش به مانند چراغی است که با روغن زیتونی برافروخته می‌شود که نه شرقی است و نه غربی، و این چراغ به واسطه این روغن به خودی خود و بدون هیچ آتشی در درون خود برافروخته می‌شود و نوری بر نور است، و بدین وسیله خداوند هر که را بخواهد هدایت می‌کند. دو، می‌دانیم که همه کرات آسمانی دارای نور هستند و نور برمی‌تابند. به واسطه علوم جدید هم اثبات و مشاهده شده است که همه ذرات بنیادین تشکیل دهنده ماده هم مشعشع می‌باشند و حتی اجرام معمولی مثل سنگ و بدن حیوانات و انسان و گیاهان هم دارای حاله نوری هستند که با عکس برداری ویژه‌ای دیده شده‌اند. پس هیچ چیزی نیست که نورانی نباشد. 3. و علاوه بر این، امروزه در فیزیک مدرن به اثبات رسیده است که همه عالم ماده از انواع انرژی ها تشکیل شده و انرژی ازلی که مبدع و معاد همه انرژی هاست نور می باشد. پس جهان هستی از نور است. پس بیهوده نیست که هر چیزی منور است. 4. همه انواع و درجات حواس و ادراکات بشری نیز از جنس نور است در درجات. نور بینایی، نور شنوایی، نور لامسه، نور علم، نور ایمان، نور محبت و غیره. درست است که شنوایی به واسطه اصوات است، ولی همانطور که گفتیم اصوات و امواج هم ماهیتاً از نورند. پس معرفت آدمی هم از نور است، ولی نوری باطنی و لطیفتر و روحانی. این همان نور علی نور، یعنی نوری بر نور در آیه مذکور است که عالم هدایت است. در واقع باید انواع ادراکات باطنی بشر را نور نور دانست و یا نوری که از نور زمین و آسمان ها در وجود انسان ساطع می شود که نوری پالایش شده در وجود انسان است. نوری که روح انسان درک و مشاهده می کند و چشم و گوش و هوش دل را زنده می کند و به واسطه آن صورتی برتر از صور زمینی و آسمانی را می بیند. و آن جمال غیبی جهان هستی است که غایتش جمال پروردگار است، یعنی جمال نور و جمال نور. 5. این نور معرفت که موجب هدایت است، یعنی نوری بر نور، نور و معرفتی اکتسابی و حصولی نیست، بلکه ذاتی و لدنی و حضوری است که نه شرقی است و نه غربی، بلکه خود به خود از وجود انسان متجلی و منور می شود بدون اینکه کسی آن را روشن کرده باشد. این همان نور ولایت الهی است، نور عشق. 6. پس معرفت و حکمت و کلن فهم نور علی نور کاملترین ادراک انسان است، زیرا ادراک جمالی است، یعنی این نور همان نور جمال پروردگار است که دریافت می شود و لذا موجب هدایت انسان به سوی اوست. 7. حاملان این معرفت نوری و جمالی نیز خود نوری از جنس نور علی نور را دارایند که از وجودشان ساطع می شود که اهلش آن را به چشم سر هم گاه می بیند، و این همان نوری است که به صورت حاله ماه بر دور سر مردان حق دیده شده است. این نور نیز هدایت کننده مردم عامی به طریقی دیگر است. 8. این حکمت اشراق است که نخستین کسی که بر روی زمین آن را دارا بود حضرت زرتشت علیه السلام بود که حامل نور علی نور نیز بود و به همین دلیل او را زرتشت نامیدند که به معنای تشت زرد است که بر بالای سرش دیده می شد. 9. انگشت شماری از مردان حق در تاریخ حاملان این نور بودند و برخی فقط عاملان این نور بودند و برخی هم فقط عالمان این نور و عده بسیار اندکی هم هر سه بودند، مثل زرتشت علیه السلام و محمد صلی الله و علی علیه السلام و مسیح علیه السلام و غیره. ده، افلاطون را که برخی همچون شیخ سهروردی شهید بانی این حکمت می دانند، فقط یکی از عالمان این نور بوده است و نه بانیان آن. یازده، اصطلاح هیکل نوری در حکمت اشراق نیز مربوط به حاملان این نور است. دوازده، حکیمانی چون مانی و مزدک و علی علیه السلام و حسن صباح و حلاج از جمله عاملان این نور علی نور هستند. سیزده، همه امامان ما حامل و عامل و عالم این نور بودند. چهارده، کسانی چون افلاطون و فلوتین و ابن سینا و سهروردی و مولوی از عالمان نور علی نور بودند. پانزده، کسانی چون شمس تبریزی و بایزید بسطامی از حاملان این نورند. شانزده، آلبرت اینشتین بانی نظریه نسبیت و کاشف مجذور نور در فیزیک و ریاضی را نیز بایستی از عالمان این نور دانست که به روشی جدید به این علم رسیده است. طبق این نظریه هر جرمی که به سرعت مجذور نور برسد تبدیل به نور شده و عالمگیر می شود و حضور و وجودی جهانی و ابدی می یابد. این بیانی ریاضیاتی از نور علی نور است. 17، این همان نور هدایت است که سالکان سیر الله را به دیدار جمال خداوند می رساند که همان جمال این نور است و منشأ این نور. 18، دریافت مدرسه‌ای و با واسطه این علم اگر به همراه سیر و سلوک عرفانی نباشد به غایت گمراه کننده می باشد. 19، متاسفانه علمای این علم اکثرا در جهان اسلام که این علم را مکتوب ساختند از طریق مکتب یونانی و افلاطونی آن بوده است و لذا در بیان منطق اسلامی آن دچار بن‌بست و گاه گمراهی شدند و مناقشات بیهوده فراوانی هم پدید آورده که اکثرا موجب گمراهی دیگران هم شده است، زیرا خودشان حامل یا عامل این علم نبودند، مثل شیخ سهروردی و بو علی و ملا صدرا و دیگران. 20، نوع یونانی و افلاطونی این حکمت پدیده‌ای بی‌ریشه است، زیرا این حکمت را صوفیست‌های یونانی از شرق دور و ایران باستان و مکتب مغان آموخته و بسیار بد هم آموختند و بسیار جای تأسف است که ایرانیان برای کسب این حکمت به جای رجوع به اصل خیش به نوع یونانی رجوع نمودند. 21، هرچند شیخ شهید سهروردی تلاش فراوان کرد تا این حکمت را به اصلیت ایرانی و اسلامیش عودت دهد، ولی باز هم از زبان و آموزه‌های یونانی استفاده کرد. ولذا کتاب حکمت الاشراق او پدیده‌ای التقاطی و مخدوش از آب در آمده است و همین امر موجب ایجاد سوء تفاهماتی در میان علمای اسلامی نمود که موجب قتل خود او گردید. 22، این حکمت را کسی میتواند به زلالی و روشنایی تعلیم دهد و به لحاظ وجودی تفهیم نماید که خود حاملش باشد و یا لااقل رهرو به توحید و عرفان باشد. 23، فلسفه وحدت وجود ذاتاً برآمده از حکمت نوری است. ولذا داعیان این فلسفه اگر این حکمت را نشناسند دچار برداشت‌های مشرکانه و الحادی می‌شوند. 24، فقط از طریق حکمت نوری می‌توان مسئله حیات بعد از مرگ و معاد و زندگی جاوید را درک نمود و تضاد بین بقای روحانی یا جسمانی را حل کرد. 25، فقط از طریق حکمت نوری میتوان مسئله معراج محمدی را درک و باور نمود. 26. فقط از طریق حکمت نوری میتوان حضور همه جایی خداوند را درک و باور کرد. 27. فقط به واسطه حکمت نوری میتوان معاد و لقاء الله را درک و باور نمود. 28. حکمت نوری در این حال عمیق‌ترین و جامع‌ترین و لطیف‌ترین و ساده‌ترین فهم از دین و معارف دینی را ممکن می‌کند. 29. عالم هستی و همه طبقات زمین و آسمان‌ها و همه موجودات چیزی جز درجات حضور نور در قبض و بست متفاوت نیست. 30. از میان همه اسمای الهی، نور تنها نام وجودی خداوند است و ما بقی اسما جملگی صفات هستند. 31. بنابراین حکمت نوری یا فلسفه اشراق در هیچ مذهبی مثل اسلام و قرآن دارای اساسی محکم و آشکار نیست، زیرا فقط در قرآن است که نور نام خداست. 32. بنابراین فلسفه وجود و مسئله وجود در فلسفه که محور و اساس همه فلسفه هاست، جز در حکمت نوری قابل بیانی جهانی و توحیدی و سیستماتیک نیست. 33. آدمی به میزانی که به این نور در ذات خود نزدیک می شود، به خدا نزدیک می شود و خدا را در خود می یابد و توحید جزی نیست و کل سیر الالله. 34. پس در واقع آنچه که رشد معنوی و دینی و عرفانی نامیده می شود چیزی جز انشراح و انبساط وجود نیست در درجات. 35. همانطور که در روایات معراج می خوانیم، معراج پیامبر اسلام سفری تماما نوری بوده است. در واقع واقعه معراج چیزی جز واقعه نوری شدن وجود پیامبر نیست، زیرا فقط نور میتواند در نور سفر کند و جمال نور را ببیند. 36. محمد صلی الله نوری ترین انسان تاریخ است. او اولین هیکل نوری در تاریخ بشر است. 37. عشق به جمال نور است که انسان را نوری می کند و لذا حکمت نوری چیزی جز حکمت عشق الهی نیست. 38. شعاعی از این نور در صور بشری منجر به عشق می شود که در جنس مخالف موجب عشق جنسی است که در صورت حفظ عفت و دوری از وصال جسمانی است که این عشق تبدیل به عشق الهی می شود و نهایتاً به دیدار با جمال نور می انجامد. لقاء الله، دیدار با جمال نور علی نور است. 39. حکمت نوری حکمت عشق است، ولذا جز عاشقان این حکمت را نتوانند یافت، زیرا جمال انسان نوری ترین صورت در عالم هستی است. 40. حکمت نوری تا به امروز بیانی کاملتر و نوری تر از این نداشته است و امیتر. 41. از آنجا که اشد تراکم نور در عالم ماده است و عالم ماده همان نور محدود شده است، لذا جمال نور که همان جمال بی حد و حدود وجود است از عالم حدود آشکار می شود و این راز خلقت جهان مادی است. 42. جهان هستی موجودات چیزی جز بی نهایت صورت از جمال نور نیست که حاصل محدود شدن امری بی حد است، ولذا این جهان فقط به قصد آشکار شدن جمال واحد نور خلق شده است، یعنی جمال خداوند که نور مطلق است و حدود وجود آدمی که قلمرو پیدایش نور علی نور است مناسب ترین ظرف ظهور کمال جمال نور است. 43. آنچه که زلالت و ظلمت نامیده می شود همان جهان موجودات مادی و طبیعت است که ابتلای به آن ابتلای به عدم و عذاب است و جز به واسطه معرفت نفس نمی توان این ظلمت را شکافت و تبدیل به نور نمود. آنچه نزدیک آمدستی دور شد، ظلمت اندر مطلق خود نور شد. 44. عالم طبیعت محل حبوط و سقوط و نزول نور است و همان درک اسفل السافلین است که آدمی از نور ازلی که اعلی العلیین است به چاه سقوط کرده است. 45. معرفت نفس همان کارگاه تبدیل ظلمت به نور است یا کارگاه انبساط نور منقبض شده، و نور علی نور همان خودشناسی است، زیرا خود یا وجود آدمی همان نور ساقط شده در درک اسفل است و خودشناسی هم نوری است که از این نور اسفلی برمیتابد، مثل نوری که از هیکل یا سر عارفان برمیتابد. نور علی نور همان عرفان است. 46. تجسم نور علی نور وجود عارفان واصل می باشد که نور هدایت مردمند و صراط المستقیم سیر الالله. 47. سرعت نور وجود عارفان واصل و امامان در بیان ریاضی مترادف با سرعت مجذور نور است، ولذا حضوری جهانی دارند و قطب عالم هستی محسوب می شوند و امام مبین که به قول قرآن محل تحسن و تمرکز کائنات هستند. 48. سرعت سفر محمد صلی الله در معراجش بایستی به مجذور نور یعنی سیتو بوده باشد تا از اقطار هستی عبور کرده و همه آسمانها را در نوردیده باشد. 9 ضرب در 10 به توان 10 کیلومتر در ثانیه. 49. طبق قانون نسبیت و فیزیک کوانتوم هر چیزی چون به سرعت نور برسد نور می شود، ولی نور نمی تواند از قلب نور بگذرد و نور را ماهیتاً بشکافد، بلکه نور علی نور یعنی نوری که مجذور سرعت نور نجومی را دارد می تواند از قلب نور که ماده اولیه عالم وجود است بگذرد و به ذات وجود برسد. این است معراج محمدی و مقام فنای ذات و وصل با معبود. 50. نور همان ذات تعین یافته در عالم صفات است، ولی به واسطه این نور یعنی نور نجومی آدمی قابل هدایت به سوی ذات نیست، بلکه نور علی نور همان جمال نور و جمال ذات وحدانی پروردگار در عالم صفات است که وجود اولیای الهی و عارفان کامل مظهر این نور نور است. 51. خداوند خالق کل جهان هستی را با نیم نظری آفرید. قرآن. و می دانیم که چشم که عضو نظر است، حس دریافت کننده آن نوری است که جمال را می یابد. و خداوند با نگاهش نور وجودش را بر عدم تابانید و عدم را به وجود آورد. 52. پس نگاه آدمی نه تنها دریافت کننده نور جمال و جمال نور است، بلکه انتقال دهنده آن نیز هست، یعنی خداوند جمال خود را به نیستی بخشید که غایت این هدیه در آدم که ساکن درک اسفل بود تجسم یافت. 53. اولیای الهی یعنی حاملان نور علی نور هم با نگاه خیش مردم را به سوی خداوند رهنمون می شوند. آنان که با یک نظر خاک را کیمیا کنند. 54. حکیمان قدیم چشم آدمی را کانون تابش نور بر جهان بیرون و علت بینایی می دانستند، ولی دانشمندان امروز آن نظریه را رد نموده و جهان بیرون را کانون نور می دانند که با تابش بر چشم آدمی موجب بینایی می شود. این دو نظریه نیمی از حقیقت است. نور در هر دو وجه شاهد و مشهود حضور دارد. تلاقی این دو نور است که موجب شهود عالم موجودات می شود. ولی بدون حضور نور علی نور که از روح آدمی برمیتابد امکان درک و مشاهده جهان بیرون نیست. درست به همین دلیل مشاهده حیوانات از جهان به کلی دیگر است، و این انسان است که جهان را می‌بیند. جهان انسان را نمی‌بیند. پس اصل نور از انسان است. 55. ولی تا آدمی به خود نیاید و معرفت روحانی نیابد، این نور علا نور موجود در روح موجب درک و مشاهده خداوند در جهان نمی شود. 56. به بیان دیگر، حلقه نورانی دور سر اولیای الهی همان بازتاب روح است به واسطه معرفت نفس. 57. روح همان نور علا نور در انسان است که به واسطه عرفان خلاق شده و مشعشع می گردد. 58. در همه مذاهب جهان مسئله هدایت آدمی به واسطه نور تعریف شده است و همه ارزش‌های نیک متعین به قلم رو به روشنایی است و کل نبرد آدمی در زندگی بر علیه تاریکی و به نفع روشنایی می باشد. ولی فقط در عرفان اسلامی است که راهیان نور را سالکان وادی ظلمت می نامند و اصل نور را در تاریکی جستجو می کنند. همانطور که نور معرفت در تأملات و عبادات شبانه بیاری انسان می آید و همه تجلیات جمال حق هم در غایت تاریکی شب یعنی نزدیکی سحر رخ می نماید که تاریکی به اشد رسیده است. عرفان و شب زنده‌داری رابطه ای مستقیم دارد و خداوند هم در قرآن می فرماید که در شبها کلام خدا در قلوب مؤمنان قوی تر است. 59. آیا هرگز متوجه روشنایی و نور ویژه‌ای در تماشای ظلمت شب که حتی ماه و ستاره‌ای هم نیست شده اید؟ این همان نوری است که به یاری شب زنده‌داران می آید. نور علا نور. 60. فیزیک نور جدیداً متوجه سیاهی خاصی در بطن روشنایی روز در ساختار هوا شده است و آن را درک نمی کند. 61. باید بدانیم که جهان قبل از خلقت جهانی غرق در ظلمت مطلق است، به لحاظ توضیح محسوس و علمی بشر از معنای عدم یا خلأ مطلق. این ظلمت مطلق در حقیقت همان حضور و وجود ازلی خداوند قبل از خلقت بشر است. 62. این است که سالکان وادی حق را سالکان وادی فنا هم نامیدند که منظور همان ظلمت است. اینان در جستجوی نور علا نور در قلب ظلمت مطلق هستند. 63. جهان هستی بعد از خلقت و عالم موجودات همان تجسم عدم و ظلمت است و بیهوده نیست که برخی حکیمان قدیم همچون فلوتین جهان طبیعت را صورت عدم می دانستند که حجاب روی وجود است. 64. در حقیقت آنچرا که آدمی نیستی می پندارد همان حضور خداست و لذا از آن می هراسد. این همان ادراک وارونه و ظلمانی بشر از وجود است، یعنی جای وجود و عدم در ذهن بشر جاهل به لحاظ مفهوم کاملا معکوس است و لذا همه ارزش‌های بشر وارونه و گمراه کننده است و لذا در جستجوی بهشت سعادت به دوزخ شقاوت می رسد. این است که آدمی برای رسیدن به حقیقت و سعادت ابدی کافی است که برخلاف ادراک محسوس خود گام بردارد و ضد خود باشد تا به خدا برسد. 65. امام هدایت کسی است که تو را درست برخلاف اراده و ادراک محسوست یاری می دهد. 66. آفتاب پرستی یکی از کهن‌ترین مذاهب بشری در شرق دور و بابل و مصر کهن بوده است و این خدا یعنی آفتاب همواره موجب کفر و طغیان و جنون و جنایت بوده است، ولی در این حال بر حقیقتی وارونه استوار است. 67. آن روشنایی که موجب هدایت می باشد از جنس روشنایی خورشید نیست، بلکه روشنایی ما هست و این است که در قرآن تشعشع آفتاب ضیاء نامیده می شود و روشنایی ما هست که نور خوانده شده است. 68. ارجحیت نور ماه بر ضیاء آفتاب در امر هدایت عین ارجحیت اطاعت از امام نسبت به خود خداوند است، زیرا نور ماه از آفتاب است همانطور که امام خلیفه خداست. 69. این ارجحیت دیالکتیکی را خود خداوند هم در قرآن درج نموده است. ای مؤمنان، آیا می پندارید که اطاعت از خود خداوند حق تر است یا اطاعت از یک انسانی که خداوند هدایتش کرده است؟ 70. این دیالکتیک را می توان چنین بیان کرد که آیا آفتاب برتر است یا ماه؟ 71. نور ماه تجسم ناسوتی نور علی نور است و لذا ماه در عرفان اسلامی مظهر و آیینه دیدار با جمال نور علی نور است. این است که امام صادق می فرماید شیعیان ما قمری زندگی می کنند. 72. مسئله مه‌پرستی در ادبیات عرفانی نیز داله بر همین حقیقت است. روشنایی نهفته در تاریکی شب حتی شب بدون ماه از جنس نور ماه است، ولذا آنگاه که ماه در مقابل خورشید می ایستد، یعنی کسوف، بهترین شرایط نجومی برای دیدار جمال نور و نور جمالی برای عارفان عهد شهود است. 73. حاله نورانی دور سر اولیای الهی هم از جنس نور ماه است. این امر از جمله اسرار حکمت اشراق می باشد. مشاهده جمال خورشید در ماه، مشاهده جمال خالق در مخلوق، مشاهده جمال نور در دل ظلمت. 74. ولذا منطق حاکم بر حکمت اشراق یک منطق نه تنها غیر علیتی بلکه ضد علیتی است. این همان نبرد فلسفه مشاع و فلسفه اشراق است، زیرا فلسفه مشاع بر منطق علیت استوار است و منطق اشراق هم منطق عشق و محبت الهی، منطقی که مخلوق را برتر از خالق می‌یابد و این منطق بشری نیست بلکه منطق خداوند است که انسان را بر جای خود نهاده است و نور خود را به او بخشیده است و خود بر عرش فنا و ظلمت مستقر شده است. 75. این همان منطقی است که در طول تاریخ به واسطه منطق علیتی یعنی ارسطویی محاکمه و مقتول شده است. این منطق امامت است که منطق حاکم بر عرفان اسلامی می باشد و کسی که عشق را درک نکرده قادر به درک این منطق ضد منطق نیست. این نبرد منطق عالم و عارف است، فقیه و عاشق. 76. این فرق منطق استقرایی و منطق استعلایی است که به غلط منسوب به افلاطون است. 77. منطق حاکم بر حکمت اشراق منطقی قهقرایی و رجعت کننده است، همانطور که کل دین خدا دعوت به رجعت است، ارجعی. لذا باید گفت که منطق دینی و قرآن هم منطق استقرایی و علیتی ارسطویی قیاسی نیست بلکه منطق اشراقی است، یعنی ترد و لعن و قتال فقها و علما بر علیه عرفا همان نبرد کفر بر علیه ایمان است و این همان راز کشته شدن امامان نیز می باشد. 78. آنان که بر این باورند که منشأ نور فقط طبیعت و نجوم و خورشید است، چگونه می خواهند رویاهای آدمی در خواب را توضیح دهند؟ آدمی وقتی چشم خود را می بندد مواجه با دریای متلاطمی از انواع رنگ ها و نور می شود که بسیار قوی تر از انوار طبیعی است و چه بسا رنگ هایی که اصلا در طبیعت حضور ندارد. این بدان معناست که وجود آدمی حاوی نور مطلق ازلی و نور علی نور می باشد که فقط در سیر و سلوک عرفانی متجلی و خلاق شده و چشم را بینا به جمال نور و نور جمالی می کند. 79. در ذات آدمی خورشیدی مستقر است که خورشید منظومه شمسی و بلکه خورشیدهای بسیار بزرگتر در کهکشانها در قبال آن چون شمعی سوسو میزنند و بلکه مظهر تاریکی تلقی میشوند. این است که وجود مبارک محمد صلی الله سایه ندارد. 80. در آسمان دل انسان خورشیدی حضور دارد که کل کائنات بر مدارش میچرخند و این است که به قول قرآن کریم کل عالم هستی متحسن بر وجود امام مبین است. همانطور که اجرام بزرگتر اجرام کوچکتر را تحت جاذبه خود قرار میدهند و به خود میکشند، این است که به قول قرآن کل زمین و آسمان‌ها در تسخیر وجود انسان است. منتها بایستی حجاب از روی این خورشید کشید. این ابر سیاه که باید از میان برخیزد همان من انسان است. 81. من آدمی آن سایه ظلمانی به غایت غلیظی است که هیچ نوری از آن عبور نمی کند و بلعنده عالم و آدم است. این من سایه تن در مقابل خورشید وجود در اعماق ذات است. 82. تن آدمی باید چنان پاک و طهور شود و آنقدر زکات داده باشد که نور خورشید ذات از وی عبور کند. نوری که از آن سوی تن برمیتابد همان نور علی نور است. نور امامت و هدایت است، مثل نور ماه که از خورشید است. آیا ارزش انسانی این نور ماه برتر است یا آن خورشید؟ 83. گاه سخن از حکیم یا عارفی که به ما میرسد اعماق جانمان منقلب و منور میشود بی آنکه در ذهن و حافظه ما هیچ رد پایی بر جای گذاشته باشد و بلکه به ناگاه ذهن خود را خراباتی مییابیم که بی هیچ کلنگی ویران گشته است. این نور حکمت است که دارای منطق ضد علیتی و قهقرایی است که علیت را در سرما می شکند. این نور هدایت نهفته در کلام حکمت است که ظلمت علیت را در ذهن ما می شکافد و شب شکن است. 84. ظلمت من باید خدمت هیکل نوری کند تا در قلب تاریکش رخنه ای رخ نماید. این همان خدمت درویش است در فرهنگ عرفانی ما که از هزار چله نشینی برتر و مؤثرتر است که چله بی پیر دیو می پرورد و دشمن نور. 85. مدرسه اشراق سایه وجود حکیم است و خدمت این سایه یعنی تن او نمودن بلاغیر. 86. تن حکیم اشراقی سایه نور علی نور در عالم خاک است و لذا این سایه بس بیمار و اندوه بار است. این درد و اندوه تن حکیم است که مرید حکمت را از ظلمت من پاک می سازد. 87. و بیهوده نیست که امام زمان مهدی علیه السلام می فرماید دردی که ایوب داشت نیمی از درد من نیست و اندوه مسیح علیه السلام نیمی از اندوه من نیست. حقیقت این است که حامل نور علی نور، حامل کل درد و اندوه همه حاملان نور در گذشته تاریخ است. این درد و اندوه قطعه ای از ظلمت است که نور نور را حمل می کند و تمام عظمت واقعه همین است. و این است که خداوند در معراج محمدی خود را مرید علی علیه السلام می خواند. 88. این حاملان نور علی نور به مانند خورشیدی هستند که از مغرب طلوع کردند و طلوع آفتاب از مغرب که یکی از علائم ظهور ناجی آخر الزمان است به همین معناست. این همان معنای اشراق است که به معنای جا به جایی شرق و غرب می باشد. 89. طلوع ماهی از غرب وجود که خورشید شرقی را به عنوان کلاه به کار می برد. آن ماه خورشید کلاه. 90. این طلوع آفتاب حقیقت از چاه طبیعت بدن آدمی است. چو آفتابی بود در قعر چاهی، از آن بالا تو بینیش چو ماهی. 91. حکمت اشراق، حکمت ظهور خالق از مخلوق است، طلوع خورشید از غرب، تشعشع نور از ظلمت، قیام قامت اعلی از درک اسفل، ظهور عصمت از عمق معصیت، حق ابطال، طلوع ماه از چاه، ظهور من از ما. 92. با همه این حال، حکمت اشراق و آشنایی با نور علی نور اجر کسانی است که به حکمت مشا و منطق علیت خود صادق بودند، زیرا صدقشان آنها را به واژگونی علیت می رساند و این آستانه حکمت اشراق است. 93. و بیهوده نیست که ابن سینا حکمت را مذهب صدیقین نامیده است، مذهب کسانی که در همه حال با ادراک خود صادق بودند و حتی با جهل خود صادق بودند. پس اخلاق حکمت نوری همان صدق است. 94. از منظر حکمت نوری، ایمان به معنای باور به عقل ضد علیتی است و از آنجا که ذهن غریزتاً علیتی است، پس ایمان در ذهن ممکن نمی شود و بلکه امری قلبی است، یعنی فقط در تجربه عاشقانه است که ایمان رخ می دهد، زیرا عشق تنها تجربه ضد علیتی بشر در عالم خاک است. 95. حکمت اشراق در قلمرو به اخلاق همان عشق است، و البته عشق ایساری و نه عشق تصرفی. 96. عشق تصرفی عشق علیتی است و لذا حامی فلسفه مشاع ارسطویی است که فلسفه جهانخواری است. 97. حکمت نوری، حکمت زندگی عاشقان ایساری تا سرحد عشق به خود براندازی و فناست، ولذا حاملان و عاملان حکمت نوری در چشم مشاعیون دیوانه اند. 98. حکمت نوری، حکمت عشاق معرفت است، یعنی عشاق نور. اینان با نور قمار عشق می بازند و در این باختن است که به سوی جمال نور در حرکت هستند. 99. حکمت فلسفه یونانی نیست و بلکه ناب‌ترین فلسفه یونانی که فلسفه افلاطونی است، حد اکثر درباره حکمت است و اخبار آن و نه آثار آن. 100. خروج از ظلمات و ورود به عرصه نور همان واقعی عشق است. پس حکمت نوری تماماً حکمت عشق است و آن که در عشق مجازی حتی در جفای یار نیز باز در حین عفت و عصمت وفا کند، لایق عشق نوری می شود که عشق الهی است و از شعاع جمال معشوق مجازی ره جمال حقیقی را می یابد. 101. مولای رومی و حافظ شیرازی دو حکیم از شهر حکمت نوری و جمالی هستند. حکمت اشراق حکمت جمال است. 102. اگر عامه مردم کافر و اهل ظلمت همواره از حامیان حکیمان نوری بودند، بدان دلیل است که این حکیمان در ظلمت به جستجوی نورند و جمال نور را در ظلمت طبیعت یافتند. 103. حکمت نوری مذهب جمال پرستی است و لذا در نزد جاهلان و مشرکان متهم به بت پرستی بودند و گاه به دست همانها کشته شدند. پروردگارا، اگر آن رازی را که در ما نهاده‌ای بر مردم عیان کنیم، ما را به جرم بت پرستی سنگسار می کنند. امام سجاد علیه السلام. 104. تنها مذهبی که از بطن حکمت نوری در تاریخ رخ نموده است، مذهب امامیه است. 105. حکمت اشراق، حکمت وجود امام است. 106. نخستین معلمین و مربیان حکمت نوری در میان بشری زنان بودند، یعنی معشوقه های کافرکیش، و از هر صدها هزار قربانی این کیش کفر یکی برخواسته و از ظلمت فراق راه نور یافته است. راه شیخ صنعانی. 107. عشق یعنی دیدن نور در ظلمت یا دیدن جمال حق در ابلیس، و این کل موضوع حکمت اشراق است و این است که حکیم نوری را مرید و خدمتگزار خصم می سازد. 108. حکمت اشراق راز یافتن درمان در درد است و وصال در فراق و وجود در عدم و نور در ظلمت، و این است که به ناگاهان چراغ خاموش وجود آدمی بی آنکه کسی آن را برافروزد به خودی خود مشتعل می شود و نور علی نور آشکار می گردد و همچون درخت زیتون در طور سینا در مقابل موسی مشتعل شده و به سخن می آید که ای موسی، منم پروردگار تو، همانی که هستم و هستم چون هستم. و با دیدن این نور یک فرعون پیامبر می شود و خصم فرعون، و چوب دست او اژدها می گردد. در اینجا هیچ چیز آن چیزی نیست که تا لحظه ای قبل بود، زیرا آن چیزی که همان است که هست آشکار شده است. 109. و آنگاه موسی جسور شد تا آن حد که گفت پس ببینمت، و شنید که نمی توانی. خداوند آشکار شد ولی موسی ندید و بلکه غش کرد و مرد. می دانید چرا؟ زیرا موسی حامل نور علی نور نبود. او عامل نور بود ولی حاملش نبود، ولذا فرستاده شد به شاگردی در نزد خضر، یعنی کسی که حامل نور بود، ولذا می دید اژدها بودن عصا را و منور بودن درخت را و بیمار بودن آدمهای سالم را. و قرار شد که موسی هم با خضر همراه و همکار شود تا ببیند آنچرا که خضر می‌بیند، تا چشمش منور شود، ولی موسی تا بدیدن نداشت، زیرا نمی‌خواست که نور را در ظلمت ببیند. او فقط نور از خورشید می‌دید. او خورشید شناس هم نبود، وگرنه ماه را می‌شناخت.